ساعت 20 ایران.
ما 30 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
با ویژه برنامه رادیو فردا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همراه شماییم. سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مناظره نهایی با پخش زنده از رسانه‌های ایران که چون یک دیدار پایانی داغ‌تر از دو مناظره قبلی به نظر می‌رسد و هم‌اینک نیز جریان دارد. یک هفته پیش از برگزاری 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای انتخاب 7 رئیس جمهوری، نامزدهای اصلاح طلب و میانی یا مستقل با رویکردی منتقدانه و خواهان اصلاح امور، نامزدهای اصولگرا و محافظه‌کار با رویکردی مدافعانه و خواهان حفظ اصول نظام، در مورد مناظره پایانی 8 ریاست جمهوری امروز در ویژه برنامه رادیو فردا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایران در میزگرد برنامه ویژه امروز دو روزنامه‌نگار را داریم، احسان مهرابی در آلمان و مسعود سفیری روزنامه‌نگار در صدای آمریکا، که با بیان دیدگاه‌هایشان واپسین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری را تحلیل و تفسیر خواهند کرد. اما پیش از آن اخبار انتخاباتی را می‌شنویم. بهروز کارونی.
سلام بکتاش عزیز و همتا شنوندگان گرامی. همونطور که همکارم آقای خمسه‌پور اشاره کرد، سومین و آخرین روز مناظره تلویزیونی 8 انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران پخش شد. در این مناظره 8 به بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌های خودشون درباره سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران پرداختند. در عین حال دو طرف به انتقادهای زیادی از سیاستهای همدیگه و یا زمانی که مسئولیت داشتن پرداختند که در ادامه اشاره خواهم کرد. در حقیقت بحثای جدی که مطرح شد بین این نامزدها بوده، بین سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، حسن روحانی، محمد رضا عارف و علی اکبر ولایتی. یک نکته ای رو که اشاره شد در این مناظره، اشاره به بازداشتایی بود که در روزهای اخیر صورت گرفته در ایران در شهرهای مختلف. آقای محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب اشاره کرد.
3-4 روز قبل به بازار رفته بودم، بازار تهران. 2-3 از جوان‌ها شعار درود بر عارف سلام بر خاتمی دادن. اینا رو برای چند ساعت دستگیر کردم. با پیگیری مکرر به فراوان خود من این بچه آزاد شده. یا من در اولین سفری که به استان آذربایجان غربی رفتم، من یه میزبانی داشتم، تو دانشگاه سخنرانی می‌کردم. متأسفانه بعد از اینکه من از استان رفتم، میزبان رو دستگیر کردن. 2-3 هفته از دستگیر شده و خانواده‌اش هنوز اطلاعی ازش نداره.
البته خب این هم باید اشاره بشه که در برخی از سایت‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران و یا منتقد جمهوری اسلامی ایران گفته شده که تعداد بازداشت‌ها خیلی بیشتره، به طور مثال در یاسوج و لاهیجان هم و همینطور تهران بازداشت‌های صورت گرفته. در مورد صحبت آقای عارف، غلامعلی حداد عادل نامزد اصولگرا جواب داده که این اتفاقا به اشتباه در تمام دوران اتفاق افتاده و اشاره هم کرده خب طرفداران آقای خاتمی همین قبل از مناظره عکسای اون رو در خیابان در دست داشتن و مشکلی هم برای اونها به وجود نیامده بود. سعید جلیلی دیگر نامزد اصولگرا هم گفته که راه گریز از رفتارهایی که در بازار پیش اومده دنبال کردن قانونه و اگر بعد از انتخابات کسانی اومدن در کشور و فتنه راه انداختن، حمایت کردن از آنها خلاف قانونه. در حقیقت اشاره آقای جلیلی به بحث اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که رهبران معترضین یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در زندان هستند. در همین ارتباط محمدرضا عارف هم پاسخ داد که وقایع سال 88 یکی از مهمترین مطالبات دانشجویان هستش و از خواستار اون شده که باید با نگاه به آینده حوادث سال 88 رو بررسی کرد و اشاره کرده به طور مثال عملکرد صدا و سیما در 4 سال گذشته چه بوده و همینطور گفته که مثلا از آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به عنوان جاسوس در صدا و سیما یاد شده و در این حال گفته که نباید علیه همه از حربه چماق استفاده بشه. در زمینه سیاست داخلی اگر بخوام اشاره بکنم، در زمینه سیاست داخلی در حقیقت عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی به شدت مورد حمله جناحین قرار گرفت. به طور مثال آقای جلیلی به تیراندازی ها در برخی مناطق کشور توسط نیروی انتظامی اشاره کرد که آقای عارف هم اشاره کرد خب نیروی انتظامی بوده و آقای جلیلی هم گفتش که این رو شورای تامین استان مجوز داده و میتونست این کارو نکنه چون استاندارا توسط دولت انتخاب میشدن. ضمن اینکه بحث برخورد با دانشجویان رو آقای جلیلی مطرح کرد، ستاره شدن دانشجویان و آقای عارف هم در پاسخ گفت قرار نیست همه کارهای دولت گذشته رو تایید بکنه و بنا رو بر این داره که اگر روی کار بیاد این اشتباهات تکرار نشه. ضمن اینکه از عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات یا دولت آقای خاتمی حمایت کرد، دفاع کرد و اینکه فرصت‌های شغلی ایجاد شد، گرانی کنترل شد، نرخ ارز تک رقمی بود. و در این حال آقای عارف این پرسش رو مطرح کرد که الان وضعیت به گفته یک مقام نظامی بحرانیه و این مسئولیت با چه کسانی است که آقای حداد عادل اشاره کرد که این مسئولیت رو اصولگراها نداشتن، یعنی فاصله انداخت بین آقای احمدی نژاد و اصولگراها که آقای عارف اشاره کرد که 7 سال اصولگراها از اون حمایت کردند. در مورد کوی دانشگاه و خوابگاه ترشت هم در سالهای گذشته در حقیقت دوره اول دولت آقای خاتمی بحث خیلی شدیدی شد بین آقای روحانی و آقای قالیباف. آقای قالیباف اشاره کرد که آقای روحانی خواستار برخورد شده بود ولی آقای روحانی اشاره کرد که آقای قالیباف در شورای امنیت ملی گفته بوده که ما اجازه بدین دانشجوها بیان و گازنباری با اونا حمله بشه. در مورد فراجناحی بودن هم صحبت شد از طرف برخی از نامزدها. به طور مثال آقای رضایی در مورد برنامه خودش گفت
از همه افراد توانمند در هر جنایی که هستند، در هر گروه و قومی و استانی که هستند، این دولت فراگیر رو به وجود میاریم و توجه همه رو به سمت حقوق مردم و تحولی در اقتصاد و فرهنگ جامعه سمت و سو خواهیم داد. بنابراین در دولت ما قول میدم که منازعات سیاسی پایان پیدا کند، میزهای گفتگو رو شکل خواهیم داد، آزادی های مشروع رو در داخل کشور تثبیت خواهم کرد، حمایت میکنم، قوانین و مقرراتی رو تنظیم خواهیم کرد که همه بتوانن از حقوقشون دفاع بکنن.
آقای عارف و آقای روحانی هم در مورد پیگیری مطالبات اقوام و مذاهب و تامین آزادی برای همه گروه های مردم در ایران تاکید کردند. بحث دیگه بحث سیاست خارجی بود. سیاست خارجی به معنی دیپلماسی و بحث اتمی. در مورد اتمی بحث های خیلی شدیدی بین آقایان ولایتی، جلیلی، روحانی در گرفت. در این حال آقای قالیباف هم از سیاست های دوران آقای خاتمی و رفسنجانی انتقاد کرد و همینطور آقای حداد عادل و همینطور آقای قرضی، ولی آقای روحانی در این مورد دفاع کرد از عملکرد خارجی دولت آقای خاتمی و دولت آقای هاشمی رفسنجانی.
سپاسگزارم بهروز کارونی. آخرین اخبار انتخاباتی رو ما رو در جریان تازه های آنچه در عرصه انتخابات می‌گذرد گذارد. و ما پیش از این که به میزگرد رادیو فردا برسیم که در آن روزنامه‌نگاران مسعود سفیری و احسان مهرابی میهمان رادیو فردا خواهند بود، پیام‌های شما را به آگاهی می‌رسانیم که روی صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت در مورد انتخابات گزارده شده. آلکس نوشته از رادیو فردا خسته نباشی، از بس واسه این انتصابات سینه زدی. مهناز نوشته کاش ملت ایران هم به اندازه شما به این مناظره ها اهمیت میداد. اصلا کسی حرفش هم نمیزنه. کاربری نوشته عارف حرف خوبی میزنه، میگه دیگه کشور در مرحله نیست که دچار آزمون و خطا بشیم، باید یه آدم با تجربه بیاد. کاربر دیگری اظهار نظر کرده مناظره اینا مثل شیر یا خط یه سکه است که دو طرفش یکیه، یعنی آخرش معلومه آقای جلیلی رئیس جمهور میشه به گفته این کاربر. وحید هم نوشته حاضرم قرضی یا حداد عادل بشه ولی این جلیلی نشه، یعنی تا این حد، مگه ندیدین چی میگفت؟ همچنین پیام هایی شما رو روی پیامگیر رادیو فردا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری خواهیم شنید.
آقای خامنه ای به کاندیدای رئیس جمهوری میگن که وعده های بی خود به مردم ندید. خب ایشون راست میگن، کسی توی این مملکت که نمیتونه بدون اجازه ایشون قدمی برداره، پس بهتره که ایشون خودش بشه رئیس جمهور.
این انتخابات را چی کسایی دارن به پیش میبرن؟ بنیادهایی که زیر نظر بیت ولایت فقیه هستن بیش از 400 شرکت رئیس جمهوری میخواهن که بتونن با کمک اون سوداگری کنن. سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا به بیش از 800 شرکت رئیس جمهوری میخواهد که بتواند خارج از تشریفات مناقصه قراردادهای تجارتی بگیره. از این انتخابات چیزی به مردم نمیرسه. نه روحانی میتونه کاری بکنه و نه عارف. این انتخابات انتخابات مردم نیست.
از مردم ایران میخوام که اگر واقعا کشورشون رو دوست دارن و براشون مهم هست رأی ندن، چون رأی دادن فقط به نظام هست و این نظام برای خودش اعتباری رو فقط میخواد بخره، همینو بس.
من رأی نمیدم به کی رأی بدین کدومشون؟ کسی که از خودش دولت نداره یک کلمه حرف بزنه همشون فتکوپی میکنن حرفاشون، قبلا نوشتن رو کاغذ میان جلو تلویزیون بل میکنن بل میکنن، هیچ کاری شما نمیتونید بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری که از ساعتی پیش آغاز شده همچنان ادامه داره و پیش میره و هر نامزد دیدگاه خودشون رو پیرامون مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور بیان میکنن. آنچه که مشهود بوده این بوده که شاید بشه گفت غالب نامزدها اذعان داشتن به گرفتاری ها و مشکلات روزافزون کشور، ولی برخی ها خواستار انجام امور اصلاحی و رویکردی اصلاحی در برخورد با این مشکلات و گرفتاری ها بودند، و دسته دیگر از نامزدها با وجود اذعان داشتن به مشکلات کشور همچنان روی حفظ اصول نظام و انقلاب تاکید میکردن و معتقدن که نباید گام به پس گذاشت و همچنان باید استوار ایستاد تا این مشکلات حل بشه. در میزگرد برنامه ویژه رادیو فردا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران آقای مسعود سفیری رو داریم، روزنامه نگار در صدای آمریکا، که دیدگاه های خودشون رو پیرامون مناظره امروز بیان خواهند کرد، و همچنین آقای احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان. آقای مسعود سفیری، ابتدا از شما می‌پرسم شما مناظره آخری رو چگونه دیدین؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو فردا و همه هموطنان عزیزم و همکاران محترم. ببینید، فکر میکنم که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، در واقع البته مشابهش این میدان در سال 76 داشتیم، ولی محور سیاست خارجی به دلیل اعمال تحریم های غرب بر سر بنبست برنامه هسته ایران، سیاست خارجی به محوری ترین در واقع بحث تبدیل شده، و امروز که این بحث به شکل جدی مطرح شد، مشخص شد، نکته بسیار مهم تاکید میکنم، مشخص شد که هیچ کدوم از نامزدها در واقع برنامه مشخصی برای برون رفت از این بنبست ندارن، به دلیل اینکه در واقع هدایت پرونده یا راهبرد پرونده دستشون نیست، دست خودشون میدونن و اذعان دارن که دست آقای خامنه‌ایه. به همین دلیل هم از گذشته خودشون دفاع میکردن، هیچکی به آینده چیزی رو ارجاع نمیداد، همه به گذشته ارجاع میدادن و اسباب تأسف بود به نظر من اون سخنرانی بسیار کوتاه آقای ولایتی که 16 سال سکاندار در واقع سیاست خارجی کشور بود و نطقی رو که از رو نوشته بود و طبعا این میدونست که این رو میخواد بیاد در این مناظره بخونه، با غلط‌های بسیار خوند و نمیتونست در واقع تنظیم بکنه جملاتش رو. اما برخلاف آقای در واقع ولایتی، آقای قاریباف، آقای جلیلی از نقطه تهاجمی حرکت میکرد، یعنی در واقع حمله میکرد و نشون میداد که داره حمایت میشه و حمایت میکنن ازش، اما چیزی از متن مذاکرات بیرون نیومد اینکه در مذاکرات چه اتفاقاتی افتاده. اما روشن بود که آقای جلیلی در واقع در مذاکراتی که در آلماتی داشته، همونجوری که آقای ولایتی بهش اشاره کرد، اختلاف نظرهای جدی ایران و گروه پنج به علاوه یک رو آشکار کرد و اینکه گروه ایرانی در واقع اصرار برای حل موزل نداره، فقط میخواد امتیاز بگیره، در حالی که کارتهاش رو به قول در واقع سیاسه ها بازی کرده، کارتی در دست نداره.
آقای احسان مهرابی، شما مناظره آخر رو چگونه دیدین؟ که البته هنوز به پایان نرسیده و جریان داره.
جلسه آخر مناظره تا حدودی متفاوت با مناظره‌های قبلی بود و مباحثی توسط برخی کاندیدا مطرح شد که طبیعتاً در مناظره‌های گذشته مطرح نشده بود، ولی با توجه به اینکه به هر حال اعلام شده که این مناظره آخر است و البته برخی کاندیداها درخواست برگزاری مناظره دیگری را کردن، طبیعتاً نمیتونه مانند مناظره‌های سال 88 فضای سیاسی را در کشور به وجود بیاره، ولی بحثی که مطرح شد مانند انتقاداتی که به بحث جنگ دیپلماسی ایران در جنگ ایران و عراق بود و یا انتقاداتی که کاندیداها از مذاکرات هسته‌ای داشتن، طبیعتا در نوع خودش متفاوت بوده، چون به هر حال بحث‌هایی که مربوط به جنگ یا هسته‌ای معمولا از خط قرمز و حتی شورای عالی امنیت ملی در هنگام هر مذاکره هسته‌ای به رسانه‌ها یادآوری میکنه و بخشنامه میفرسته که درباره مذاکرات هسته‌ای صحبت نکنن، ولی به هر حال امروز کاندیداها به تمامی دوره سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نوعی زیر سوال بردن، یعنی آقای جلیلی، آقای قالیباف، آقای رضایی، دیپلماسی آقای ولایتی که 16 سال وزیر امور خارجه بودند را زیر سوال بردن و از سوی دیگر آقای ولایتی و آقای روحانی حمله شدیدی به دیپلماسی آقای جلیلی کردند. این نشون میده به هر حال اختلافات درباره وضعیت پرونده هسته‌ای کشور و تعامل با کشورهای غربی در درون حاکمیت هم به شدت زیاد هست. به هر حال می‌بینیم که آقای ولایتی مشاور رهبری هستند در امور بین‌المللی، ولی مباحثی که مطرح کردن طبیعتاً متفاوت تا حدودی حتی با نظر رهبری بود. به هر حال همین مباحث هست که برخی مطرح می‌کنن که شاید کاندیدای مورد نظر رهبری آقای جلیلی باشن، چون کدهایی که برای رهبری در سخنانشون درباره سیاست خارجی دادن هم بیشتر در سخنان آقای جلیلی مطرح بود. از سوی دیگه به حال آقای جلیلی اون روحیه‌ای که در مناظره‌های گذشته داشتن را روی متفاوتی از خودشون روشون دادن و شدیداً به کاندیداهای دیگه و با ادبیاتی که تقریباً ادبیات متفاوتی از گذشته بود و شاید بیشتر شبیه به ادبیات آقای احمدی نژاد بود حمله کردن به دیگر کاندیداها. و طبعاً با توجه به زمان باقی مونده، ولی این مناظره نمیتونه چندان فضای سیاسی رو تهیج بکنه.
آقای مهرابی، همونطور که شما اشاره کردین و این مناظره هنوز جریان داره و ولی به نظر میرسه که در بخشای پایانی خودش هست، کدوم یک از نامزدها رو بهتر دیدین در مناظره امروز، کدوم یک رو ضعیف‌تر؟
طبیعتاً در فضای اجتماعی یک تحلیلی درباره وضعیت نامزدها در مناظره میشه و به هر حال رایج است که نامزدی که به هر حال حمله بکنه به دیگران و یا خیلی صریح صحبت بکنه و از مباحث دیگران یا دولت آقای احمدی نژاد و دولت‌های گذشته رو به نوعی زیر سوال ببره ممکنه در بحث مناظره موفق باشه، ولی معمولا کاندیداها به اون آرای خودشون توجه دارن و سازمان رأی خودشون رو مد نظر قرار میدن برای مطالبی که بیان میکنن. طبیعتاً مباحثی که آقای جدیدی مطرح کردن مباحثی بود که در حوزه طرفداران خودشون میتونه قابل توجه باشه و یا نهادهایی که به هر حال بناس به ایشون رأی بدن، مانند سازمانهای رأی بسیج و یا سپاه و یا به هر حال آقای حداد عادل و قالیباف هم تلاش داشتن که در همون مسیر حرکت بکنن و به هر حال آقای حداد عادل مباحثی که درباره انتخابات سال 88 مطرح می‌کردن و موضع‌گیری‌هاشون و یا حتی آقای قالیباف، ولی از سوی دیگه آقای روحانی و یا آقای عارف به هر حال تلاش داشتن که در بخشی از نام اصلاح طلبان و یا طرفداران آقای هاشمی با سخنانشون پایداری خودشون را ایجاد بکنن، از جمله دفاعی که آقای روحانی از سیاست‌های خارجی دولت‌های گذشته کرد و یا به هر حال دفاعی که آقای ولایتی داشتن، ولی بخشی از نامزدها هم به هر حال بیشتر دل بستن به اون مباحث سازمان رأی خودشون و یا سفرهایی که در این مدت داشتن. به هر حال آقای رضایی ممکنه که در فضای سیاسی و یا تحلیل‌های رسانه‌ای چندان جدی نگرفته نشن، ولی طبیعتاً ایشون امیدوارن به تبلیغات سینه به سینه و یا سفرهایی که در این مدت داشتن و به هر حال احساس میکنن که به لحاظ‌های قومیتی میتونن رأی خوبی داشته باشن. از یه دیگه با توجه به اینکه مناظره انتخابات ریاست جمهوری این دوره متفاوت از سال 88 و شاید تعدد نامزدها هم به این دلیل بوده که فضای انتخابات دو قطبی نشه، ما شاید این هستیم که فضای مناظره هم مانند سال 88 کاملا دو قطبی نشده، یعنی در یک جبهه ما چند تا کاندیدا رو داریم و در جبهه دیگه چند تا کاندیدای دیگه، به طور مثال در جبهه‌ای که از اصلاح طلبان و آقای هاشمی دفاع میکنن آقای عارف رو داریم و آقای روحانی رو داریم، حتی در زمانهای آقای ولایتی به اینها ملحق میشه و در جبهه دیگه به هر حال آقای جلیلی هستن، آقای قالیباف هستن و آقای حداد عادل. بنابراین طبیعتاً نتیجه گیری درباره برنده مناظره هم بسیار سخت‌تر میشه چون یک رقابت چند نفره بوده و دو قطبی نشده فضای مناظره.
اجازه بدین آقای مهرابی همین پرسش رو از آقای سفیری در آمریکا بکنیم. آقای سفیری شما کدامین نامزدها رو در مناظره امروز استوارتر و بهتر دیدین و کدام یک رو ناتوانتر؟
من یه نکته رو اول بگم، فکر میکنم که برخلاف نظر همکار عزیزم آقای مهرابی سازمان رأی وجود نداره، یعنی اینکه چون فضای انتخابات شکل نگرفته و بدنی اجتماعی در واقع بعد از بیویش بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در واقع ناامید شده و مایوس شده، سازمان رأی وجود نداره ولی مرکز رأی وجود داره. در واقع اگر که این صحبت‌ها رو دنبال بکنید کاندیداها مثل این که یک نفر رو یا یک جایی رو خطاب قرار میدادن که راضی بکنن که ما به شما وفاداریم و اون مرکز قطعا دفتر آقای خامنه‌ای بود و شخص آقای خامنه‌ای یا مشاورین آقای خامنه‌ای بودن. حتی این در صحبت‌های آقای در واقع عارف وقتی که به اوجش رسید که خواست در واقع از کارنامه خودش دفاع کنه اصلاح طلب ها رو در واقع در یک جاهایی نفی کرد، فقط سوار موج محبوبیت آقای خاتمی شد چون نمیتونست در واقع دیگه خاتمی رو انکار بکنه ولی بقیه رو نفی کرد و بعد با شمردن انگشت نشون دادن انگشتان دستش در واقع دونه دونه اون نکاتی رو که برای اون مرکز رأی خیلی مهمه به عنوان التزام عملی خودش به ولایت فقیه قانون اساسی آزادی های مشروع اینها رو نام برد. بنابراین اگر که بخوایم تقسیم بندی بکنیم من فکر میکنم که در مناظره امروز اگر اصولگرا و یا اصلاح طلب تقسیم بکنیم در بین اصولگرایان یه نکته دیگرم میخوام بگم اونم این هستش که تمامی این کسایی که اینجا شرکت کردن حالا به نوعی جز آقای در واقع حداد عادل که کارنامه اجرایی کمتری نسبت به دیگران داره، فقط یک دوره در واقع رئیس مجلس بوده، بقیه مناصب بسیار مهمی رو در کشور داشتن، ولی در اون مناصب مهم ظاهرا کارنامه درخشانی ندارن که ازش نام ببرن و در واقع کاندیداها از اون نقاط ضعف استفاده از اونها به عنوان نقاط ضعف استفاده میکنن و بهشون حمله میکنن. به نظرم آقای روحانی با توجه به این که به هاشمی رفسنجانی نزدیکتره جسورانه تر دفاع کرد از دیدگاه‌های خودش، و خب این یک واقعیته که در زمان آقای خاتمی بحران هستی ایران به نقطه قابل قبولی رسیده بود با غرب و پیمان سعدآباد ما رو به تعبیر هاشمی رفسنجانی از تله شورای امنیت رهانید و ما نرفتیم به شورای امنیت، چون در واقع بعد از پیمان، بعد از اینکه آقای احمدی نژاد اومد سر کار و تدبیرهایی که آقای خامنه‌ای بر از نظر خودش اندیشیده بود برای حل بحران هسته‌ای، ما قدم به قدم در واقع در اون تله گرفتار شدیم.
آقای صفحه ما بعد اینجا دیگه قطع کنیم، میریم پیام‌های شنوندگان رو میشنویم و دوباره باز میگردیم برای جمع‌بندی دیدگاه شما در خصوص آخرین مناظره.
مردم حضور خودشون رو نشون بدن که چی بشه، که بعد آقای خامنه‌ای بیاد و بگه که حضور مردم نشان دهنده تایید نظام بود.
اگه کسی دوست داره بره رأی بده، به نظر من با آقای روحانی رأی بده، چون حداقل شخصیتی داره با سواد و از پس این آقایونم برمیاد. آقای عارف از ترس جرأت نداره موهاشو درست آرایش بکنه. آقای قالیباف هم که خب چماق به دستن، به نظر من بهترین شخص برازنده ترین تو این 8 نفر آقای روحانیه. اگه کسی میخواد رأی بده بره به ایشون رأی بده.
میبینم که دارین به همه سلیقه ها احترام میذارین. برنامه سیاسی و اقتصادی و اخبار رادیو فردا که سطح خیلی بالایی داره. از هر نظر سپاسگزارم، چون خیلی زحمت میکشین.
پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 برای بیان دیدگاه های شما در دسترستان است. میرسیم به بخش پایانی میزگرد با آقای مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در صدای آمریکا. بخش نخست رو به پایان بردیم و اینک از شما آقای سفیری میخوایم که از مجموع این سه مناظره‌ای که برگزار شد، که بخش اولش در حوزه اقتصاد بود، بخش دوم فرهنگ و بخش سوم که امروز سیاست داخلی و خارجی، شما چگونه این سه مناظره رو ارزیابی میکنین در مجموع؟
در واقع من میخوام بگم که این مناظره نیست، یعنی اسمشو باید گذاشت مناظره به سبک ایرانی یا مناظره ایرانی. در واقع اونچه که در غرب با استانداردهای جهانی مطابقت نمیکنه اینکه یک فرد 20 دقیقه برنامه‌های خودشو، اونم نه برنامه‌های خودشو ارائه بده، یه سخنرانی بکنه، یه لکچر ارائه بده و یه دیگه بهش نقد وارد بکنن و از یک جناح مختلف، و اون هم باز فرصت دفاع نداشته باشه و فرصتش از دست بده. به نظرم کسانی که این برنامه رو طراحی کرده بودن، در واقع برای این طراحی کرده بودن که یک بخشی از مطالبات اجتماعی رو پاسخگو باشن و شاید یک بخشی از جبهه مرددها رو بیارن پای صندوق‌های رأی، و در این حال به مراکز جهانی که منتقد فضای بسیع رسانه‌ای و امنیتی بودن فضا در ایران هستن هم جوابی داده باشن.
سپاسگزارم آقای مسعود سفیری. همین پرسش رو از آقای احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان سوال میکنیم. آقای مهرابی، شما مجموع این سه مناظره رو چگونه برآورد میکنیم؟
از انتخابات های گذشته یک بحثی همواره مطرح بوده، مبنی بر این که به هر حال باید تنور انتخابات گرم باشه، اما گرم شدن تنور به شکلی نباشه که نون داخل تنور بسوزه. طبیعتا ما در بحث مناظره های سال 88 شاهد بودیم که این بحث گرم شدن تنور به نوعی باعث شده بود که نون داخل تنور بخواد بسوزه و یا حتی بخواد اصل تنور بسوزه. بنابراین این تجربه انتخابات سال 88 باعث شده که مناظرات از همون ابتدا به گونه‌ای طراحی بشه که هیجان سیاسی چندان زیادی را در جامعه بر نیانگیزه، و حتی شاید مناظره آخر که به هر حال بحث سیاسی بود، گنجانده شده بود، شاید به همین دلیل بوده که در این فرصت یک هفته باقی مانده تنش‌های سیاسی به حدی گسترش پیدا نکنه که مباحث سال 88 پیش بیاد. برای همین به هر حال انتخابات، مناظره‌های انتخاباتی از همون ابتدا با این هدف طراحی شده بود و طبیعتاً بیش از این هم نمی‌شد از این مناظره‌ها انتظار داشت.
سپاسگزاریم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در صدای آمریکا. ازتون متشکریم برای شرکت و بیان دیدگاه‌هایتان در میزگرد برنامه ویژه امروز رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری. و شما شنوندگان گرامی میتونین دیدگاه‌هایتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا، صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت و به وسیله فرستادن پیامک‌هایتان نقطه نظرات و دیدگاه‌هایتان را بازگو کنید. رادیو فردا همراه شماست در طول 24 ساعت شبانه روز و البته آخرین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داره. با شما ایم بدون وقفه در طول 24 ساعت شبانه روز. رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چیز دیگه است، تو یه جور دیگه عزیزی که مقایسه نمیشی، به تو شفاف و تمیزی، عطر تو یه عطر دیگه است، گلم این بو رو نداره، عشقی مثل تو بلد نیست، گل بخنده گل صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست، تو صدا چشار نگاه تر و پاک و دست نخورده است، پیش نبض بودن تو زندگی جسم مرده است. تازه لحن تو خوب و ملایم، با تو انگیزه میگیرم، ای بهانه مداوم، تو هیاهو داره چشمات، سحر و جادو داره چشمات، شب تو به توی جنگل، چشم آهو داره چشمات، شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست، تو صدا چشاد نگاه تر و باک و دست نخورده است، پیش نفس بودن تو زندگی یه جسم مرده است. تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست،
مجموع ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
ز ساقی کمان ابرو شنیدم که تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نوال.
3. خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی. نوازش، سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست، چارتار.
بچو از خواب لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست، ره سپارم سویت اما سرما.
7. تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. نفس، حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
9. قصه های من، شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
10. مهندس، گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، تو رمز پیشرفت تو میدونی، شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه،
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
من مثل پاییز دو بیخول نشین از غصه نبیز، ناز منی، من مثل ابرام دو منگر از یه قصه یه دمنگی، از یه قصه یه دمنگیز. یه عمره با صدای بی صدایی، من و تو های و هوی قصه داریم، به ظاهر یه لبیم ازار تا لبخند، پس پرده دلی کز کرده داریم، پس پرده دلی کز کرده داریم. برای خلق یک دنیای تازه میتونه دست تو یاری گرم شه، برای فصل پایانی قصه نگاهت بهترین بازی گرم شه. نمیدونی چه خوبه هم زبونی، چه خوبه هم دلی هم شیونی. نگاه کن مثل تو تنهای تنها، میخوام که منو از خودت بدونی.
برات از آسمون ستاره چیدم، به قد وسعت کبیر چشمات تو نقاشی گل و بارون کشیدم. دلو از غم پاییزی رها کن، که گل بانوی عشق از راه رسیده. بیا با من بیا تا فتح خورشید، که کابوس شب از سرم پریده، که کابوس شب از سرم پریده.
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
یار عاشق شدم عاشق نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطونی شیطون انگار عاشق شدم عاشق یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلون چجوری بگم چیه او نکنه وسوسه باشه شده با سادگیم هم خون مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون عاشق میشم عاشق قلب من زلزله بارون من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون دارم عاشق میشم عاشق یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه چجوری بگم چیه او نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون عاشق شدم عاشق نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطون یه شیطون انگار عاشق شدم عاشق یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلون چجوری بگم چیه او نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون
تازه های جهان دانش.
هسته زمین داغ‌تر از آن است که تا کنون گمان می‌شد. با اینکه اطلاعات فعلی درباره شرایط مرکز زمین چندان دقیق نیستند، اما قدر مسلم این است که مکان مناسبی برای هواخوری نیست. فشاری بیش از 3 میلیون اتمسفر مانع از این می شود که آهن با وجود گرمای بسیار بالا ذوب شود. امری که هسته زمین را دارای مرکزی جامد و لایه‌ای مایع می کند که نوعی موتور محرک سیاره است و عامل وجود میدان مغناطیسی حافظ زمین، حرکت قاره‌ها و فعالیت آتش فشان‌ها. اما دمای دقیق هسته زمین هنوز به طور قطعی محاسبه نشده است. اندازه‌گیری‌های غیر مستقیم بر اساس امواج زمین لرزه‌ها فشار هسته زمین را نشان می‌دهند، اما برای اندازه‌گیری دمای آن یا باید به محاسبات ترمودینامیک متوسل شد و یا در آزمایشگاه نسخه‌ای از شرایط حاکم بر هسته زمین تولید کرد. 20 سال پیش آزمایش‌های برای محاسبه دمای هسته زمین به نتایجی رسیدند که با محاسبه‌های فرضی مغایرت داشتند. اکنون دانشمندان فرانسوی با آزمایشی تازه تخمین دمای زمین را حدود 1000 درجه کلوین بالا برده و به این ترتیب پس از مدت‌ها نتایج محاسبات تئوریک و آزمایش‌های عملی را با یکدیگر آشتی دادند.
Just don't know how we last.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما میگیم قطعنامه ها کاغذ پاره است.
منم که جنگلی بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم، کنار هم قفس تنها ترین بودم، ساکت بودی و من واژه چین بودم. ترانه مال مردم نوت به نوت پیدا، ولی گم تمام حسرت من بوی گندم بود. رویا خود بیداریه، زخم تو زخمی کاریه، کار تو بالا رفتنه، رها شدن کار منه، این کار من بود، این کار من بود.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
رسید. بهار ما گذشته شاید، بهار ما گذشته انگار، بهار ما گذشته شاید، گذشته ها گذشته انگار، نرا ببر.